أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بعد از ارائه ادله توحید شبهه از مشرکان درباره توحید در اینجا نقل نشد وقتی نوبت به وحی نبوت رسید همه شبهات را متوجه وحی نبوت کردند تا کنون دو شبهه از شبهات مشرکان حجاز نقل شده است یکی جریان اسطوره بودن است که اینها میگفتند جریان نوح و انبیاء ابراهیمی علیهم السلام که شما نقل میکنید نظیر داستان رستم و اسفندیار و داستانهای کهنه یا کهن ایران و روم و اینهاست که گفتن اساطیر الاولی ولی وقتی از محققان و مؤمنان سوال کردن که حضور مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چی آورد اینا هم انذار را قبول داشتن هم اینکه نازل خیر است گفتن خیر است شبه اول اونها اسطوره بودن بود که گذشت که این اسطوره نیست حقیقت است برای اینکه هم دعوت او حق است هم دعوای او دعوت او به توحید خالق است و رب است و اله است و معبود و اگر نقدی دارید نسبت به این دعوت ارائه کنید دعوای او درباره نبوت است اگر شما شک در نبوت او دارید فأتوا بسورة من مثله اینها محاجه است متقیان به کسانی که روشمندانه سخن گفتند هم وحی رو پذیرفتند هم اصل انزال رو پذیرفتن هم این که این وحی خیر است وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا سر تکرار این سوال و جواب برای این است که این سوال و جوابی که یکی حسن است به دیگری قبیح در هنگام مرگ ظهور می کند همین سوال و جواب های دوگونه در هنگام مرگ با فرشته ها روبرو می شود اونها که گفتن اساطیر اولین است وقتی با فرشته های مرد برخورد کردن فالق و سلمه ما کنا نعمل و منسو شروع کردن به دروغگویی و تسلیم شدن اما مردان الهی که محققانه در بخش علم متحققانه در بخش عمل پاسخ خوب دادن هنگام مرد تتوفاه و الملائکه و طیبینه یقولون سلام علیکم اون سلامت اندیشه و انگیزه در مرد به صورت سلام علیکم در می آید که هم فرشتگان سلام بکنن هم اونا احساس سلامت دارن قرآن کریم از کار محققانه و متحققانه مردان با تقوا تعبیر به احسان کرده است للذین احسنو نه یعنی نسبت به دیگران احسان کردن که قبلا گذشت یه وقت انسان فعل خیر نسبت به دیگری دارد بیمارستان می سازد مشکل دیگری حل می کند به دیگری مسکن می دهد این احسان به غیر است یه وقت حرف کار تحقیق خوب مطلب علمی خوب دارد ایمان خوب دارد این احسان است احسان یعنی احسان فعل حسن کار خوب کردن در اینجا فرمود اینا کارشون خوب است تحقیقات اندیشه و علمیشون خوب است تحقق عملی که با اخلاص آمیخته است خوب است للذین احسنوا نه یعنی نسبت به دیگران احسان کردن اینا که محقق بودند و متحقق هم تحقیقات علمیشون خوب بود هم ایمانشون خوب بود در این دنیا حسنه دارن و در آخرت هم خیر دارن. از اینجا معلوم می شود که اگر کسی بخواهد برابر آیه سوره مبارکه بقره در دعاها بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، شرطش هم مشخص است. وقتی در دنیا حسنه می گیرد که نظیر این محسنین محقق در علم متحقق در عمل باشد، اگر نه اون کار علمی رو کرده باشد نه این کار عملی رو کرده باشد، یه دعای محض است به صورت آرزوست نه امید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه در دنیا نصیب این گروه و امثال این گروه می شود. خب بعد فرمود برای نعم دار المتقین، این الف لام المتقین اگر جنس باشد شامل افرادی که در برابر مستکبر قرار گرفتن می شود یک، و تشویق به انهای تقواست دو. اما اگر افلام اهل باشد در مقابل مستکبران، این فقط یه حسرتی برای مستکبران است و تشویق برای هم این گروه. خب بعد وارد مسئله جنات می شوند که اینها متقین، حالا یا یک نفر دارای چند بهشت است یا مجموع مال مجموع است، اون جمع در مقابل جمع است. فرمود برای متقیان جنات عدن است. البته ممکن است برای یک نفر هم چند بهشت باشد، چون بله من خواه مقام ربهی جنتان. بعد هم فرمود من دونه ما جنتان. این چیه نیست که فقط برای مردان الهی یک بهشت باشد، یک باغ باشد. اما از این آیه استفاده نمی شود که مردان با تقوا دارای چند بهشتند، چون این جمع در مقابل اون جمع است. ولی نعم دار المتقین، دار المتقین عبارت از جنات و عدن که یدخلون هم. اما در جریان شفاعت ارشد به این که بخشی از شفاعت تو سوره مبارکه بقره گذشت منزل لذی یشبه و انده و الا بزنه هست، لا بیعون ولا خلتون ولا شفاعه، اونجا ثبوتن و نفیان بحث شد. آیات بعد هم که مسئله شفاعت را مطرح میکند ممکنه بازگو بشه. اما این که در بعض از روایات آمده است در برزخ شفاعت نیست، یا در بعض از روایات آمده است که وجود مبارک صدیق و کبرا سلام الله علیها تا شفاعت نکند وارد بهش نمی شود، در بعض از روایات هست که دوزخیان از دوزخ نجات پیدا میکنند به شفاعت وارد بهش می شود، همه اینها حق است. اما همه اینها به موقف حساب برمی گردد. حساب هم مراتبی دارد. بخش ضعیفی از محاسبه در همون برزخ حساب می شود که برزخ حساب هاست، وگرنه حساب مهم در حشر اکبر است. و اگر در روایتی آمده است که در برزخ شفاعت نیست، یعنی شما به ما دسترسی ندارید، چون گرفتار این تعلقات، تا تک تک این تعلقات گرفته بشود به شما آزاد بشوید و بخواهید و از ما طلب بکنید و ما را بطلبید مشکل است، چون تمام این تعلقات باید زدوده بشود تا انسان وارد صحنه قیامت بشود. آدم که میمیرد متعلق رو رها میکنه، این حرف داشت نیست، اما این الغه ها میمونه و این درد و فشار مردن و اینها از همین الغه هاست. اون چی که بر مرده بیچاره میگذرد خیلی بیش از اون است که بر احیا میگذرد. احیا بعد از 40 فراموش رو میشه، اما اون سخن از 40 سال و اینا نیست. تا تک تک این تعلقات رو از اون نگیرند این آزاد نمی شود. لذا در برزخ دسترسی به ائمه علیهم السلام کار آسانی نیست، نه اینکه اونها نتوانند شکایت کنند. در جریان صدق کبرا سلام الله علیها اون سعی رحمت اون حضرت می رساند. معنیش این نیست که اگر حضرت وارد بهشت بشود نمی تواند شفاعت کند، یا انسان‌های کامل دیگه مثل نوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگه وارد بهشت شد نمیتواند شفاعت بکند. مشفوع له باید در موقف حساب باشد، نه شافع. شفی یا شافع در اثر سعی وجودی که دارد میتواند رو بعد از بهشت رفتنم که شد از کسانی که در موقف حسابن از اونها شفاعت بکند. چرا؟ از کجا ما قطع بعدم داریم؟ دسترسی نیست، ضعیف است، نه اینکه اصلا شفاعت نیست. خب یکیش هم این دلموت است، من دلموتی باشه برزخ همونه دیگه. فرمود به این که
این سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. حضرت فرمود اگه به زیارت من بیایید، من در این مقطع حساس به فکر شما هستم. خودم تأیید میکنم که شفاعت تو برزخ هست دیگر. فرمود سه مقطع حساس، یکی موقع میلاد است، یکی موقع رحلت است، یکی موقع قیامت. همین سه مقطع وجود مبارک عیسی، وجود مبارک یحیی علیه السلام و علیه ما به اونها درود فرستاده شده که سلام علیه یا سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. این سلامت با مرض میسازد. بالاخره انسان که میمیره مریض میشه، علل و عوامل طبیعی دست میده و بدن فرسوده میشه میره. در حال موت که تمام اعضا از نظر مسائل طبی از کار افتادن، هیچ کدوم سالم نیستن، وجود مبارک مسیح سالم است، وجود مبارک یحیی سلام الله علیه و سالم است. معلوم میشه این سلامت به بدن بر نمیگرده. خب این که حضرت فرمود من در این سه مقطع به فکر شما هستم، کمک میکنم، نشانه تأیید این مطلب است که شفاعت تو برزخ هست، منتها برای همگان شاید نباشه، دسترسی نباشه. مانده و اگر درباره صدیق کبرا سلام الله علیه وارث شد، اونم سعی رحمت حضرت میرساند. نه معنیش که حالا اگه حضرت وارد بهش شد نتوانست شفاعت بکند. اون روایت هم که دارد که برخی از دوزخیان از دوزخ بیرون میان، این در موقف حساب بررسی شد که چقدر باید تو جهنم بمونه و چه مدتی بعد از او باید آزاد بشه، نه اینکه در موقف حساب گنگ باشه مسئله بعدها بررسی بشه. کل اینها در موقع حساب ارزیابی میشه، بررسی میشه، جمع‌بندی میشه، اجراش به تدریج هست. ظاهرا بحث شفاعت از همین سنخ هست. خب فرمود جنات و عدن که یدخلونها تجزی من تحت الانهارو لهم فیها ما یشاؤونه، که سه طایفه آیات در باره مشیعت بود که بحث شد. کذالک یجزی الله المتقین، این المتقین هم مثل اون متقین، یا الف لامش الف لام جنس است که همه رو شامل میشود، یا الف لام عهد است در مقابل مستکبران که حسدی است برای اون. مستکبر گاهی در مقابل مستضعف قرار میگیرد، گاهی هم در مقابل متقی و مؤمن و موحد و مانند. خب مستکبران کیانند که قبلا بحثشون اشاره شد که ظالم انفسهم بودن و بود الذین تتبعوا حرمت الله لانفسهم. اما این متقیان که جواب خوب دادن، اون سوال جواب خوب، اون تحقیق علمی و تحقق عملی عند الموت به این صورت در می آید، الذین تتبعوا الملائکه طیبین یقولون فرشته ها به اونها میگویند سلام علیکم. این هم اشاره شد به این که سلام خودشون رو میرسونن یا سلام ذات اقدس اله رو میرسونن، بهشون بگن ادخل الجنه. برخی ها خواستن بگوین این توفی از دنیا به برزخ است که اکثر مفسرین این رو میگن. جناب امام رازی میگوید که اکثر مفسرین بر اینن که تتوفاه الملائکه مربوط به همین توفی معروف است از دنیا وارد برزخ شدن، ولی برخی از مفسران بر اینن که منظور از این توفی هشت اکبر است، یعنی موت از برزخ به قیامت کبرا. این گفته می شود که ربنا امت تنستتین و احیای تنستتین. انسان یه بار می میرد از دنیا وارد برزخ می شود، بار دیگر تو برزخ می میرد و بار دیگر از برزخ زنده می شود وارد صحنه قیامت خواهد شد. تو اونجا یک موت است. ربنا امت تنستتین و احیای تنستتین. البته در زیر این آیه باید بحث بشود که منظور این است یا چیز دیگه است که اینا خیال کرده. خب اگر دو موت هست، دو حیات هم هست، ربنا امت تنستتین و احیای تنستتین، یک بار انسان از دنیا میمیرد وارد برزخ میشود، یه بار در اونجا مثلا یه موتی هست به لحاظ قیامت موت هست، یه بار از برزخ زنده میشود به حیات اخروی. در اونجا که میخوان اونها از برزخ وارد قیامت کبرا بکنن، اونجا میگوین ادخل الجنه. این بزرگوار که منظور از توفی را توفی در حشر دانست نه توفی در برزخ، به قرینه ادخل الجنه این حرف زد. اما اکثر مفسران که این توفی را وارد برزخ گرفتن، یعنی توفی از دنیا به برزخ، گفتن ادخل الجنه مطلق است، وارد بهشت و بهشت برزخی الان کوتاه مدت و بهشت هشت اکبر در برنامه دراز مدت توست. مطلب دیگر این است که این الجنه الف لامش جنس است یک، یا عهد است یک، و چون احکام جنت و خصوصیات جنت در آیه قبل بیان شد که جنات و عدن یدخلونها تجری من تحت الانهار لهم فیها ما یشاؤون، این خصوصیات ذکر شده است دیگه، اینجا الجنه بالقول المطلق ذکر شد. اگر الف لام عهد باشه که خب یعنی همین جنتی که احکام و حکمش گذشت، اگر الف لام جنس باشد عهد نباشد، سر عدم ذکر اوصاف جنت همین است در آیه قبل خصوصیاتش آمده. ولی بالاخره چه جنت برزخی باشد چه جنت حشرکبر، به ما کنتم تعملون است به وسیله عمل صالحی که داشتید به اونجا میرسید. اما جریان هل ینظرونه در بحث دیروز گذشت به این که مبسوطاً در سوره مبارکه انعام آیه 158 گذشت، در سوره انعام آیه 158 این بود هل ینظرونه الا ان تأتیهم الملائکه، این وعد است نسبت به مؤمنان و وعید است نسبت به کافران. اگر ینظرونه به معنای ینتظرون است، هر دو گروه منتظرند، هم مؤمنان منتظرند وعده الهی انجاز بشود فرشته ها به کمک اینها بیایند، هم منکران منتظرند. البته انتظار اونها روی ایمان نیست که اینها مثلا به نوح سلام الله علیه گفتن که یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت صادقین، خب تو که وعده های زیادی میدی، تهدید های زیادی میکنی، خب اگر راست میگی اونها رو بیار. این انتظار اونها انتظار محققانه و صادقانه نیست، تهدید الهی است که شما منتظر باشید، فرتقب انا مرتقبون یا فنتظر انا منتظرون به مالن دونم. این که فرمود اونا منتظر عذابن، نه یعنی واقعا اونها انتظار دارن، این یه تهدید است، یعنی بدان که عذاب در بین است، عذاب در پیش است. اما مؤمنان واقعا منتظرن برای اینکه به وعده الهی معتقدن، کفار واقعا منتظر نیستن چون به وعده الهی معتقد نیستن، ولی خود این یه تهدید هشدار است نسبت به کفار. که هل ینظرونه دو پیام دارد، هم پیام وعد برای مؤمنین و هم پیام وعید برای کفار. اما اینکه اینا در بهشت چه می کنن، خب می دونید مسئله بهشت و جهنم و اینا متروک است که بهشتی در بهشت چی کار می کنن. یکی از سوالات این است که اینا خب خسته نمی شن هی بخورند و بیار شمن که چی؟ آیا اینها مثل دنیا فقط به خورد و خواب می پردازن و وقت فراغت رو به عسله می گذرونن، یا اینها در این حال که قضا دارن، در این حال که بهرهای جسمی دارن، از حواس برخوردارن نه از سکون؟ اون که در وقت فراغت معطل است و خسته می شود یه موجود ساکن است، ولی اگر کسی به ثبات رسید، ثابت شد نه ساکن و خستگی نداره اصلا، فرشته ها چه کار میکنن؟ این رو بزرگان گفتن، بعد مرحوم صاحب جواهر تو کتاب فقهش آورده، بعد از اونجا به عروه مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه رسیده که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته میشود. خب حالا روزه که اختصاص ندارد که اعمال دیگر همینطور، اینی که مرحوم سید رضوان الله علیه تو عروه فرمودن، منظورش اون نیست که فقط روزه این فضیلت را دارد که انسان را شبیه فرشته میکنه. خب نماز که عمود دینه و عقاید الهی که خب اصول دینه، فرمود اینها شبیه فرشته میشوند. ما که استقصا نکردیم احکام و اقسام همه فرشته ها را، که چه عیبی دارد که یک موجودی در مرحله نازل جسمی دارد و لذائذ جسمی، اما خستگی مال روح اوست، و اگر روح او نظیر فرشته به ثبات رسید نسکون، او دائما به یاد حق است. مگر این همه فرشته ها که در سابق بودن الان هستن بعدم هستن و عمرشون معلوم نیست چقدر است، اینا خسته میشن. تو بیانات نورانی است علی سلام الله در نهج البلاغه وقتی قضای فرشته ها رو نقل میکنند، ثابت اینا قضاشون تسبیح است، خوابی هم ندارن، غفلتی هم ندارن، ذکر الهی قضای اونهاست، یاد و نام خدا قضای اینهاست. خب حالا اگر انسان به جای رسید، بهشتی ها معمولا اینجور شدن که در مرحله نازل جسمی دارن که با لذائذ جسمی است، و اون چه که به فراغت و معطلی برمیگردد روح اونهاست و روح اونها هرگز فارغ نیست، معطل نیست و خسته هم نخواهد شد. البته شواهد فراوانی در قرآن هست، منتها یک جا آیات بهشت جمع بندی نشده. اگر به تدریج بخواسته خدا احکام بهشتی ها روشن بشه، شاید این مسئله خستگی اینها هم برطرف بشه. خب درباره این ادخل الجنه میتواند بشارت به جنت برزخی و جنت هشت باشد هر دو. هل ینظرونه هم به معنی ینتظرونه است که وعد است نسبت به مؤمنان، وعید است نسبت به کفار. الا ان تأتیهم الملائکه که فرشته های عذاب بیایند به حیات اونا خاتم بدن، یا امر الهی برسه که جریان معاد است. و این یأتی امر ربه غیر از عطا امر الله است که در اول سوره گذشت که بحثش قبل شد. بعد فرمود کذالک فعل الذین من قبلهم. این چنین نیست که اینها تازه ملحد باشند، ملحدان قبلی هم بودند و همین کار را کردند و به عذاب الهی گرفتار شدند. خدای سبحان کار را به خود اینها نسبت داد، یعنی فرمود تکذیب و کذب و افترا و اسطوره خوندن همه اینها کار این مستکبران است. قلوبها منکرتون و مستکبرون. اینجا فرمود کذالک فعل الذین. خب خدا فعل رو به اینها نسبت داد، اگه اینا مجبور بودن که فعل رو به اینها نسبت نمیداد که. این که قرطبی نقل میکند بعضی ها قائلن به تقدیم و تأخیر، برای این است که حالا اگر ما بگوییم ما مجبورشون نکردیم، جبری در کار نیست تا ظلم باشد. خب ما گفتیم که اینا مرتبی حرفا رو زدن، اگر کسی حرف ما رو باور میکند ما میگیم اینا گفتن، اگر کسی باور نکند خب ما بگیم ما ظلم نکردیم، اینا ظلم کردن، ایران باور نمی کند. بنابراین شبهه این که جبری در کار نیست، اونا مختارن این کار کردن، مطرح نیست. اون بزرگوارانی که گفتن تقدیم و تأخیر محتوایی در کار است، از اینجا گفتن، فرمودن به این که به ما ظلمهم الله، ما ظلم نکردیم، اینا خودشون ظلم کردن. بعد فرمود به این که فأصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. نتیجه سوء اون انکار قلبی و استکبار این است که از حین مرگ به بعد گرفتارن، ظالمی انفسهم شدن، الغو السلام میشون و به عذاب الهی گرفتار شدن. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، اونگاه میفهمد که ما ستم نکردیم، اینا به خودشون ستم کردن. تمام ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اما والذي ينبغي ان يقال، این است که خود قرطبی این حرف را نپذیرفتن، یعنی به عنوان غیره نقل کردن. اما این که اولین آیه و آخرین آیه نیست که، این مسبوق به آیات قبل است. اگر ما نداشتیم تنبیه و تعذیب اینها، به هیچ سخنی از عذاب اینها دیگه نیامده بود، بله جای این سوال بود که به ما ظلمهم الله یعنی چی. اما این همه آیات که فرمود فتح الله بنیانهم من القواعد مال دنیا، ثم یوم القیامت یخزیهم و یقولوا مال آخرت، خب عذاب دنیا رو گفته، عذاب آخرت رو گفته، شواهد دیگری هم هست. بعد هم ما ظلم نکردیم، نه به خودتون ظلم کردیم. حالا چه باش رو به بعد میزنید که بگید تقدیم و تأخیر است؟ خب قبل بزنید اینا رو که قبلا فرموده. چرا این نظم و سیار رو به هم میزنید؟ این خیال میکنید مثل مغنی و متبل و مختصر است بارابایی میکنید؟ تقدیم و تأخیرات یعنی چی؟ مگه این عذاب ها قبلا نفر بود؟ مگر آبروزی اینا رو ذکر نکرد؟ خب بعد هم ما ظلمه الله ولیکن کانو انفسهم یظلمون. اون تقدیم و تأخیر هیچ وجهی نداره، میمونه این فأصابهم با حاقه. انسان وقتی دست به گناه میزند معاذالله، اول خب به صورت حال است برای او، عادت که نشده، ملکه که نشده. وقتی چندین بار با گناه انس پیدا کرد، این گناه برای او ملکه میشود که کم کم می شود احاطت به خطیتو، وگرنه اول که احاطه نیست که، اول اصل عصیان است. پس اول اصل دست به گناه دراز کردن است، بعد معتاد شدن و احاطت به خطیتو شدن. عذاب هم همینطوره، اول عذاب به اعذاب و جواره اینا اصابت میکند، میگیرد اول، بعد میآید کل بدن و قلب و ظاهر و باطن اینها را احاطه بکنند. این که شده نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، که اول نبود که. خب همونطوری که گناه، اول انسان دست به گناه دراز بکند، بعد معتاد می شود طرزی که احاطت به خطیئته، آتش هم اول دست و پا را می سوزاند، بعد میشه نار الله المقدر التي تتل الافئده، بعد احاطه بهم سرادقها میشود و اون سراپرده جهنم اینا رو در پوشش خود دارد. همه اون تدریج در اصل معصیت و تدریج در عذاب در این آیه به این صورت بیان شده. فاصابهم سیئات ما عملوا، اول اصابه است بعد وهاق بهم. این هاق اجوف یایی است، هاق یهیقوس، اونی که جناب راغب در مفرداتشون فرمودن هاق یهوقو درست است، هاق یهوقو به معنای احاطه هم آمده، اما اونی که در قرآن کریم است اجوف یایی است به نواوی. هوق اجوف واوی هاق یهوقو به معنای احاطه هست، اقوایشونه، اما اونی که در قرآن کریم آمده هاق یهیقوس به قرینه سوره مبارکه فاطر که در آیه 43 سوره فاطر فرمود بلا یهیق المکر السیئ الا بعده. این مفردات راغب، خب اگر در شرح حال راغب عنایت کرده باشید، جز کتاب‌های ابتداییش نیست، نه کتاب‌های نهایی، کتاب‌های عمیق و اینها نیست. ایشون فرمودن من این کتاب نوشتم تا اطلاعات ابتدایی برای مفسران اینها پسر بشه. ایشون سطح علمیش خیلی بالاتر از خود این کتاب است. اما اقرب الموارد یک لغت خوبی است. شما تو مقدمه اقرب الموارد وقتی مطالعه میکنید میبینید که اون بزرگوار میگوید ما برای جمع‌آوری لغات عرب از این شهرهای مرزی، روستاهای مرزی اینا هیچ استفاده نکردیم. برای اینکه شهرهای مرزی، روستاهای مرزی در اثر تداخل فرهنگ و لغت و عادات و رسوم عربی قه و خالص توشون کمه، بالاخره مشوب است. ما برای گردآوری این لغات و لغت نویسی تو بادیها گشتیم و تو اعراب قه در بادیها سفر کردیم، اینجا جمع‌آوری کردیم. این کار ماست. به اصرار ما هم بود که اون شهرهای مجاور ایران و روم و امثال ذلک اونجا لغت ننویسیم. همین اقرب الموارد که با این خصوصیات این لغت جمع کرده، هاق یهوقو را که اجرف واویست به معنای احاطه گرفته، یک، هاق یهیقو را هم که اجرف یاییست به معنای احاطه گرفته، دو، مت آیه ولا یهیق المکر السیئ الا به اهله را تو هاق یهیقو ذکر کرده. این ترک اولاد در کتاب شریف مفردات راغب در جای دیگه هم هست، اما تو اقرار موارد اینجور نیست. این اقرار موارد متمهز در لغت است. شما می تو باب زیاده همینطور است. وقتی خواستید این آیه تزود و فین خیر از زاد تقوا، بهترین توشه، بهترین زاد تقواست، این مراجع کنید میبینید جناب راغب در مفردات این رو تو لغت زیاده ذکر کرده که از زیاده به این معناست که شی بر اون حد قبلی افزوده بشه. ولا یزید و ظالم اینجا ذکر کرده، به یزید و کسار اینجا ذکر کرده، زادت هم ایمانان رو اینجا ذکر کرده، زادی یزید و زادی یزید و زادی یزید رو ذکر کرده، بعد به دنبالش هم از زاد المدخر توشه ذکر کرده و تزود و فن خیر از زاد تقوار اینجا ذکر کرده. خب این اجرف بابیست، زاد یزیدوست، اون زاد یزیدوست، اینه دو باب است. شما به اقرب موارد به لغت‌های اساسی نه منجد، منجد یه لغت دردستی است، هیچ وقت محقق به منجد مراجعه نمی کند، یعنی کتابی نیست که محقق پذیر باشد، برای رفع نیاز روزمره است. اگر کسی خواهد اهل تحقیق باشد، واژه شناس باشد، پژوهشگر باشد، حتماً یعنی حتماً به منجد بسنده نکنه، چون یک کتاب لغت علمی عمیق نیست. خب کتاب لغت علمی عمیق خب فراوان نوشته شده. شما ببینید اقرب الموارد اینا رو از هم تفکیک کرده، زاد یزیدو رو با زاد یزودو از هم جدا کرده. تو اجرف واوی زاد یزودو رو ذکر کرده میشه زاد، تو اجرف یایی زاد یزیدو رو ذکر کرده میشه زیاده، اما هر دوی اینا رو انباری شما تو مفردات راغب میبینید. اگر یه وقتی خواستی تحقیق کنید، یه وقت مثلا مشکل روز میخواد حل کنند خب مهم نیست، اما اگه خواستی چیزی بنویسید، چیزی تحقیق کنید، اون لغت‌های اصلی انشاءالله مراجعه کنید. هاق یهیقو هم همینطوره، وگرنه زاده یزودو رو که تو باب زاده یزیدو ذکر نمی کند. به هر تقدیر اجر همه اینها با اولیای الهی باشه انشاءالله. فرمود فاصابهم سیئات ما عملوا، یک، و هاق بهم ما کانوا یستهزئون، دو. خب چطور از این طرف تدریج بود، از اون طرف هم تدریجه. آتش که مستقیماً دل رو نمی‌سوزاند که شاید انشاءالله در اثر یک گناهان ابتدایی بعدم توبه کرد خب راحت می‌شود. اما اگه کسی خدا اینا کرده در طرف گناه رفت احاطت بهی خطیعت و شد اونگاه نار الله المقده هم رفت به این صورت در میاد. اول اصابه است بعد حاقه. فاصابه هم سیئات ما عملو و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون. در جریان هل یندرون در حقیقت شبهه دوم الذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون ذکر شده است. شبه اولشون این بود که این اسطوره است، معاذ الله افسانه است و قصه نوح ابراهیم است، قصه رستم اسفندیار معاذ الله. شبه دومش اینه که خب شما اگر پیامبرید فرشته رو بیارید ما ببینیم. درخواست نزول فرشته یکی از شبهات منکران وحی بود که ذات اقدس الهی توسن مبارکه انعام و سایر سفر فرمود به اینکه اینا منتظرن که فرشته بیاد. خب فرشته یه وقتی میاد به اینکه بیاتش خاتمه بده. فرشته برای چی بیاد؟ برای وحی بیاد که اینا وحیاب نیستن، برای عذاب بیاد موقع خاص دارد و به حیات اینا خاتمه خواهد داد. اینا اجر نکنن فرشته بیاد چون قضیه بین هم بلقیس. بخوان بدون عذاب ببینن که فرشته نزول عذاب نظیر دمناهم سخر علیهم سبع لیال و سبع ایام اینها نباشد، به این صورت ببینن بر سب کنن درو سب کنن میبینن فرشته رو. همه اینا فرشته رو میبینن اندل موت اومد به اینا خوش نمیگذره. تو سوره مبارکه فرقان فرمود اینا چیور منتظر فرشته، فرشته برای چی میخوان؟ اون فرشته هایی که مأمور عذابن اگر بیاد که به حیات اینا خاتمه میده به سود اینها نیست. اگر بخواهن به حالت عادی ببینن که مقدورشون نیست. در سوره مبارکه فرقان آیه 21 به 22 این است: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه. خب فرشته ها بیان ما ببینیم. شما که میگی فرشته بر ما نازل میشود یا همچه وحی میآورد این احکام، خب ما هم ببینیم او نرا ربنا یا خدا را ببینیم. ذات اقدس اعلام فرمود که این دومی که محال است، نه تو خواب میبینید، نه تو بیداری میبینید، نه در دنیا میبینید، نه تو برزخ میبینید، نه تو قیامت میبینید، نه اونایی که تو جهنم رفتن میبینن، نه اونایی که تو بهشت رفتن میبینن، که او دیدنی نیست. لا تدرک و الابصار. در برابر رؤیت خدا جواب نداد چون محال بود. اما راجب اون اولی که در باره فرشته هاست: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه. یک او نرى ربنا فمود لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. در باره رؤیت خدا که اصلا جواب نمیدهد چون فرمود لا تدرک الابصار به هو یدرک الابصار به هو لطیف خبیر. این جزء محکمات قرآنه. میمونه رؤیت فرشته ها. فرمود فرشته ها رو میبینید، درو سب بکنید میبینید. یوم یرون الملائکه، کیه که انگام مرگ فرشته رو نبینه؟ حالا یا الذین تتوفاهم الملائکه الظالمی انفسهم فالقوا السلام هست، یا الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون السلام علیکم هست. بالاخره همه میبینن. یوم یرون الملائکه میبینید، منتها لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا منعا ممنوعا و مانند آن. خب این شبهه دوم منکران وحی است. این یندرونه در این حال که وعده است برای مؤمنان و وعیده است برای کفار، پاسخ به یک سؤال و توقع بی جایی هست نسبت به کفار و مستکبر که اونه میخواد ملائکه رو ببینن. میفرماید ملائکه دیدنی هست بله، اما چشم پیدا کن ببین، این که با شرک نمیشه. کسی که کور است چگونه ملائکه رو میبینه؟ مگه ملائکه رو با چشم ظاهر میشه دید؟ شما که کوری. در سوره مبارکه حج فرمود به این که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، فرمود به این که ما میگیم اینا کورن، این کوریشون مربوط به ظاهر اینها نیست، مربوط به باطن اینهاست. آیه 46 سوره مبارکه حج اینه: افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها و آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار. اینا چشماشون کور نیست، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. خب مگر ما چشمی در درون نداریم؟ این همه دیده های ما در عالم رویا ما رو کدوم چشمه؟ حالا ما اون توفیق نداریم رؤیا خوب نصیبمون بشه، اونا که رؤیا خوب نصیبشون شده با خودم چشم میبینن، واقعا میبینن دیگر. اینی عراف المنام انی از بها اینی رأیت احد عشر کوکبا. حالا اون مقام برتر مال انبیا و اولیا، غالب مؤمنین در طول عمر رؤیاهای صادق دارن، خب با کدوم چشم میبینن؟ چیزی که واقع شده یا واقع میشه اینا بی اطلاع بودن همون رو میبینن، این میشه علم غیب. خب چیزی که پس فردا بخواد واقع بشه یه مؤمن رؤیای صادق دارد، این علم غیب به عنایت الهی دیگه. منتها معصومانه نیست، احتمال اشتباه است مانندن، ولی واقعا میبینن، با کدوم چشم میبینن؟ اگر کسی بیدار باشد حالت منامیه به او دست میدهد، نه نوم. در حالت منامیه وضو باطل نمیشه، احتیاج به وضو ندارد، با همون حالت میتونه نماز بخونه. حالت منامیه است نه نوم، و در همین بیداری میبینه. منتها از بس گرفتاری زیاد است تو عالم خواب هم آدم نمیبینه. خب بالاخره این رویاهای صادق مال کدوم چشمه؟ خب در درون شما چشم هست، گوش هست، شامه هست، خب اینا رو تطهیر کنید. اینا چشم درونشون کوره، انها لا تعمل ابصار، چشم ظاهریشون بیدار به روشنه، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، اون دل باید ببینه، اون کوره. فرمود به این که شما یه روزی میبینید در دنیا که هوس نکردید ملائکه ببینید، با اون چشم معالجتون میکنن، جراحیتون میکنن، قلبتون رو میشکافن، اون چشم کورتون رو سالم میکنن، نشون میدن بگن این ملک. درست صبر بکنی، این فشار جون دادن، فشار جون دادن برای خیلی ها جراحی کردن است. فرمود شما که هل یندرون الملائکه، یعنی منتظرید فرشته حاضر بشود، این اشکال دوم مستکبران است در قبال اشکال اول. اشکال اولشون بود این که اسطوره است، این که وحی نیست. اشکال دومش نه کو ملک، اشکال اول رو پاسخ دادن، اشکال دوم اینه که کو چشم، چون چشم پیدا کن ملک رو میبینی. الحمدلله رب العالمين.